من یه بحثی بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. عزیز بدید بگم چون دیگه فرصت کمه میمونه، نمیرسم تمام کنم. دو سه تا بحث دیگه در تتمه این مباحث باقی مونده. اینا رو با توجه به مطالبی که ما در جلسه قبل گفتیم زیاد احتیاج به بحث و بررسی نداره. زود اینا رو هر کدوم کبراش میگیم، فقط میمونه تطبیقاش که سریع تطبیق کنیم. یکی بحث معذریت قطع. بحث معذریت قطع هم با توجه به توضیحی که دادیم کاملا روشن شد. مرادمون از معذریت قطع با اون دستبندی که قبل گفتیم این بود که اگر یک جایی یک کسی قطع داشت به عدم تکلیف و بعد معلوم شد قطعش مخالف با واقعه و در واقع تکلیفی وجود داشت، نسبت به تکلیفی که ابتر کرده از عذر دارد. یعنی خداوند متعال روز قیامت نمیتواند او رو عقاب بکند از باب اینکه مستحق عقاب نیست. یعنی حکمی که در اینجا مترتب است عدم استحقاق عقاب است. آیستد میفهمن البته عدم استحقاق عقاب، اینا خیلی وقتا تو عبارات آیستد بینی که مولا عقاب نمی کند با استحقاق عقاب ندارد، اینا بحثا خیلی وقتا خلطم میشه ها. ولی با همین دقتی میگم تو ذهن شریفتون باشه که بحث سر استحقاق عقاب متشکرم. بحث استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقابه. ما میگیم در جور موارد اب مستحق عقاب نیست، لذا خداوند متعال هم عقاب نمی کند. اگه یه جایی تو تعبیرات دیدید حکم رو روی عقاب بردن، این از باب عدم دقت در مطلبه، ولی بحث سر استحقاق عقابه. خب چرا عبد مستحق عقاب نیست؟ با تصویری که آیستد دارن طبق مبنای خودشون آیستد توضیح میدن، میگن به خاطر که ما وقتی به عقول خودمون رجوع میکنیم میبینیم که آقا دامنه حق و تای خداوند متعال رو چجوری درک میکنیم، میبینیم اینجوری درک میکنیم که تو اون صندوقچه حق و تای خداوند متعال قطع به عدم تکلیف ها نیست، قطع به عدم تکلیف ها از دامنه حق و تای خداوند متعال چجوریه؟ خارج است. پس بنابراین عبد نسبت به تکلیفی که قطع دارد مولا تکلیف ندارد، نسبت به مواردی که یقین دارد مولا تکلیف ندارد، احتمال اون تکلیف رو هم نمیدهد، نسبت به تکالیفی واقعیه‌ای که قطع به عدم دارد احتمالش رو هم نمیده، خداوند متعال حق و طاعه ندارد. چون حق و طاعه ندارد وجوب امتثال نیست، وجوب امتثال نیست استحقاق عقاب ندارد، استحقاق عقاب ندارد مولا هم حق عقاب ندارد. در هر جایی که استحقاق عقاب هست ملازمه با عقاب ندارد ها. ممکنه یک کسی استحقاق عقاب داشته باشد ولی شفاعت شامل حالش بشه، خدا متعال ببخشتش یا خودش وعده به عدم العقاب بدهد، ولی عزی بر همیشه ملازمه هست. هر وقت که استحقاق عقاب نیست قطعا عقاب هم نیست، چون ظلم بر عبد می شود. استحقاق عقاب نباشد ولی خدا متعال عقاب بکند، این می شود ظلم و ظلم بر خدا متعال قبیحه. ولی استحقاق عقاب باشد به این معنی است که حتما خداوند متعال هم عقاب بکند. استحقاق عقاب هست یعنی اگر خدا عقاب کرد کسی بهش ایرادی نمیگیره، میگه آقا مولایی هم استحقاق عقاب داشته حق داشته، خب کار عقابش کردی، کسی ایراد نمیگیره. ولی اگه خدا متعال هم ببخشم من این نداره. ولی در مواد عدم استحقاق عقاب دیگه قطعا ملازمه با عدم العقاب هم دارد. این می شود بحث معذریت قطع. نکته خاصی هم نداره، آیستد به این وسیله ثابتش میکنن. عبارت بخونیم. معذریت القطع. کنا نتحدث حتی الان عن الجانب تنجیزی و تسجیلی من حجیت القطع ایل منجزیه. تا به حال از جنبه تنجیزی و اثباتی حجیت القطع بحث میکردیم، یعنی از جنبه منجزیت بحث میکنیم. والان نشیر الى الجانب الاخر من الحجیه و هو المعذریه. نگاه کنید در آیست بدون اینکه شما توجه کنید این پشوانه ها هم درست میکنه. پس آیست تصویرش از حجیت چی شد؟ منجزیت و معذریت. چون در تصویری که خود اصلا حجیت یعنی چی؟ سه تا چهار تا نظر وجود داره دیگه. یکی مثل شیخ انصاری میگفت در جو موارد حجیت جعل حکم مواصله، یکی میگه آقا نه جعل طریقیت و علمیت، هر کسی حرف میزنه. آی صد میگن آقا مراد مثل مرحوم آخوندن، میگن حجیت یعنی وقتی میگیم حاضشه حجتون یعنی دو چیز درش جعل شده، یعنی منجزیت و معذریت، یعنی دو تا جنبه داره. چون خود حجیت گفتیم یه حکم دیگه، حکم ظاهریه. در حکم ظاهری چی جعل میشود؟ البته حج منجزیت قدر حکم ظاهری نیست، یه امر واقعیه. منجزیت و معذریت نسبت به قدر امر واقعیه. در مورد موارد زن که میایم حجت جعل میکنیم، یعنی همین دو تا جنبه‌ای که در قدر وجود داره اعتبار میکنیم برای زنون، یعنی میگیم هاذا منجزون و معذرون. حالا ان شاء الله تو بحث حجت باز تو امارات توضیح بیشتری خدمتتون خواهم داد. خب و الان میخوام به جانب دوم، این جانب معذریت قدر بررسی بازش کنیم و روشنش کنیم. ای کون القطع به عدم تکلیف معذرا للمکلف علی نحو لو کان مخطئا فی قطعه لما صحت معاقبته علی المخالفه. یعنی قطع به عدم تکلیف معذر مکلفه، به گونه ای که اگر در این قطع به عدم تکلیفش مخطئ در آمد و واقعا تکلیفی بود، مولا نمیتواند به خاطر مخالفت بر اون تکلیف واقعی عقابش بکند. و هذه المعذریه تستند الی تحقیق حدود مولویت المولا و حق الطاعه. همونطور که منجزیت رو بر اساس دامنه حق و طاعه مولا دریافتیم، این معذریت هم مستند به دامنه حق و طاعه مولاست. و ذالک لان حق الطاعه هل موضوعه الذي تفرض طاعته تکالیف المولا به وجودها فی الشریعه به قطع نظر عن قطع المکلف بها و شکی فیها او قطعی بعدمها او انها تستتبع حق الطاعه فی جمیع هذه الحالات او ان موضوع حق الطاعه تکالیف المولا ان منکشفه للمکلف ولو به درجه احتمالیه من الانکشاف. باید ببینیم اون چیزی که تو دامنه تکالیف حق و طاعه مولا هست چیه. آیا واقع بدون قطع نظر از حالت مکلف تو دامنه حق و طاعه است؟ اگه کسی گفت آقا موضوع حق و طاعه تکالیف واقعی مولا است، درست شد؟ یه مبنای اصلا حالات مختلف، حالا فرصت نشد جلسه بعد باز ایران براتون کشیدم، اصلا مبانی مختلفی وجود داره تا اینکه ما بگیم آقا موضوع حق و طاعه مولا چیه. حالا آخر بحث شد براتون جدولش کشیدم. ممکنه شما بگید آقا موضوع حق و طاعه مولا واقع خالیه. اگه گفتید فقط واقع موضوع حق و طاعه مولا، نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشود که اصلا قطع معذر نیست. به خاطر چی؟ به خاطر که او تکلیف واقعی رو شما به انجام بدید، چه علم داشته باشه چه علم نداشته باشه، اصلا او چیزی که بر عهده شما حکم رو میاره، منجزیت رو میاره، واقع است. در صورتی که این هیچ کس قائل نیست، میگن آقا واقع است به اضافه حالا یا کشف تام همونطوری که مشهور میگن، یا آقای صد میگه کشف احتمالی دیگه. پس بنابراین در مواردی که هیچ کشفی نباشد همه متفقن که دیگه در اون صورت امتثال واقع لازم نیست. اینجا اختلاف وجود داره. بعضیا میگن آقا موضوع حق و طاعه واقع است به اضافه کشف تام، مثل مشهور که قبه قابلا بیانیان، میگن آقا تو تکالیف محتمله عقلا لزوم امتثال نداری، مثل که خیلی از شما که شاید حق و طاعه آقای صد رو نمیتونید بپذیرید. آقای صد میگه نه آقا واقع است به اضافه هر مقداری از انکشاف و احتمال. خب آقای صد میگیم پس بنابراین شما هم قبول داری که قطع به عدم تکلیف از این دامنه خارجه؟ میگم بله. دو طرف یعنی حق و طاعیا و قبه قابلا بیانیا در این هم مشترکن که تکلیفی که قطع به عدم داشته باشیم این دیگه تو دامنه حق و طاعه مولا نیست، خارجه. پس بنابراین خب پس بعد بریم دامنه رو نگاه بکنیم. حل موضوع این که برای ما فرض میکند و واجب میکند طاعت تکالیف مولا رو، موضوعی که واجب از طاعتش، اون موضوع تکالیف مولاست به وجود حافظ شریعه به قطع نظر ام قطع المکلف بها، یعنی تکالیف واقعی بدون این که آیا مکلف نسبتش قطعی دارد یا ندارد، واقع حکم رفته رو واقع بدون این که بینیم مکلف قطع دارد یا شکی دارد، او قطعیهی به عدمها، یا اینکه نه تکالیفی که قطع به عدم هم دارد اینها هم شامل می شود هر سه دسته، چه مکلف قطع به تکلیف داشته باشد، چه شک در تکلیف داشته باشد، چه قطع به عدم تکلیف داشته باشد. یعنی حکم رفته رو واقع، حالات مکلف فرقی نمی کند. یعنی انها تستتبع، بنابراین یعنی حکم واقعی مستتبع حق و طاعت در جمیع حالات، یعنی حالت مکلف درش دخیل نیست. فی جمیع الحالات یعنی نسبت به این حالات هیچ دخلی ندارد، جزء قیود حق و طاعه مولا نیست. یا نه اینجوری نیست که حکم رو واقع رفته باشه، موضوع حق و طاعت تکالیف مولاست که منکشف للمکلف باشد ولو به درجه احتمالی من الانکشاف، ولو اینکه یه حد اقل انکشافی داشته باشد. کدام مبنا؟ فعل الاول، اگر گفتی حکم رفته رو واقع، حالات مکلف دخیل نیستند، لا یکون القطع معذرا اذا خالف الواقع، قطع مخالف واقع معذر نیست. و کان تکلیف، او تکلیفی که تو لوح محفوظ بود، ثابتا علی خلاف ما قطع، بر خلاف او چیزی که شما خط پیدا کردی او ثابت هست، به نسبت به او هم چوب میخوری. ولی و علسانی گفتی آقا معنی نداره که حکم رو واقع بره، بالاخره یه مقدار انکشافی باید بشه که ما تحریک بشیم نسبت به او. نسبت به حکم واقعی که هیچ تحریکی برای من نداره، من نسبت بهش اصلا جاهل جاهلم، معنی نداره که بعد مولا بیاد من رو عقاب بکنه و بگه آقا باید بری او رو انجام بدی. و علسانی یکون القطع معذرا، چرا؟ اذ لا حق طاعت للمولا فی حالت عدم انکشاف تکلیف، چون در این صورت مولا حق و طاعی ندارد در فرضی که تکلیف منکشف نباشد. اگه تکلیف برات منکشف نباشد مولا در این صورت حق و طاعی ندارد، ولو انکشافا احتمالیا، ولو انکشاف یعنی حداقل انکشاف احتمالی هست، یعنی باید منکشف باشد ولو انکشافا احتمالیا. اگر همین انکشاف احتمالی هم نباشه، هیچ احتمال ندی، قطعا دیگه در این صورت مولا حق و طاعی ندارد، و چرا مولا باید عقابت بکنه؟ پس بنابراین طبق مبنای صد که مبنای دومه و تقریبا همه ای رو میپذیرن، هیچ که نمیگه آقا واقع منجزه، بنابراین فقط تکالیفی که حداقل به یک درجه از احتمال. حالا مشهور که میگن نه فقط تکالیف مقتوم، محتملات هم تو دامنه حق و طاعه نیست، ولی آقای صدر هم که میگه آقا میگه حداقل باید یک درجه از احتمال باشه، تکلیف که قطع و عدم داره که یقینا در دامنه حق و طاعه نیست. ول اول من هذین الاحتمالان غیر صحیح، اینکه حکم رفته باشه روی واقع صحیح نیست، لأن حق الطاعة من المستحيل أن يحكم به العقل بالنسبة إلى تكليف يقطع المكلف بعدمه. اینکه عقل بخواد، این عقل که میگن حکم کنه به معنی همون درک دامنه حق و طاعه مولاست دیگه، عبارت خیلی دقیق نیست، چون محال است که عقل درک بکند به این معنی حکم کند، به این معنی که اول درک میکنه بر اساس درکش حکم میکنه. اینجوری در بیابد عقل که دامنه حق و طاعه مولا، اینجوریه که شامل فقط دامنه حق و طاعه مولا رفته رو تکلیف واقعی، اصلا ولو اینکه هیچ احتمالی هم نباشه باز هم تو دامنه حق و طاعه هست، چون مستحیل است که عقل حکم بکند به نسبت به تکلیفی که قد دارد مکلف به عدمش، بگه این تو دامنه حق و طاعه هست. از لا یمکن، دلیلش هم همون فرضیه که در این صورت اصلا تحرکی نیست که خدمتون گفتم، از لا یمکن للمکلف ان یتحرک عنه، چون مکلف نسبت به این تکلیف اصلا تحرک پذیری ندارد. فکیف یحکم العقل بلزوم ازالش، جوری عقل حکم کنه باید بری امتثالش بکنی، وقتی قطع به عدم دارم هیچ محرکی نیست جوری برم امتثالش بکنم. فیتعین الاحتمال الثانی، دیگه احتمال ثانی متعین می شود که یه حداقل احتمالی باید باشد. و معه یکون القطع بعدم التکلیف معذرا عن، چرا؟ لانه یخرج فی هذه الحاله عن دائره حق الطاعه، در این حالت تکلیف از دامنه حق الطاعه خارج است، ای عن نطاق حکم العقل به وجوب امتثال، دیگه عقل حکم وجوب امتثال در این موارد ندارد. بفرمایید. توجه داشته باشید این قبل از فرض ثبوت ادله براءت شرعی ها، هی تاکید میکنم تو فرض ادله براءت شرعی، یعنی تو فرض الان ما نیاد حکم اولی عقلیم، بله تو حکم اولی هر چی شک میکنی باید بری بیاری، احتیاط تام به تام باید بکنی تا جایی که ممکنه، تا قبل از اینکه بمیری باید بری احتیاط بکنی، هر چی احتمال میدی بلاز حکم عقلی. ولی بلاز شرعی شارع متعال رفعن امتی ما لا یعلمون آورده، این تو تمام مواردی شکا گفته نه لازم نیست بری انجام بدی. آیسته داره حکم اولیه عقلی رو بیان میکنه بدون لحاظ براعت شرعی، چند بار این تکرار کردیم، ذهنتون رو ببرید تو حکم اولیه عقلی، اونجاییم تو حکم اولیه عقلی، بله شما نسبت به هر چی احتمال تکلیف میدید، آیسته میگه لزوم امتثال داری، میگید آقا عقلا که کار رو نمی کنن، آیسته میگه خب عقلا موالی عرفی هست، موالی عرفی فقط تو تکالیف مقتوعه، چرا شما مولای عرفی رو با مولای حقیقی یکسان کردی؟ مولای حقیقی اینقدر حق و طاعش بالاست که هر احتمالش رو باید بری انجام بدی. میگه خب آقا ما کی کارو نمیکنیم، میگه خب چون مولا نخواسته، چون مولا نسبت به احتمالاتش ترخیص داده. بفرمایید. بحث لسان مولا چه ربطی به لسان مولا داره؟ بحث ترخیص نیست، اونجا بحث انفکاک منجزیت بود، اینجا اصل معذریته نه انفکاک. آقا حکم واقعی داره، چه حرفی داری؟ اصلا حکم مطلقه، ما گفتیم احکام مشترک بین عالم و جاهل، کجایید؟ احکام مشترک بین عالم و جاهله، اصلا مولا نه قطع رو عقص کرده نه عدم رو، یه حکم واقعی جعل کرده، همه باید ظهر روز جمعه اصلا 40 رکعت نماز بخونن، این حکم واقعی رو ما به ما نرسیده، زمان پیغمبر بوده بعد روایت از دست ما رفته، الان ما یقین نداریم که در ظهر روز جمعه باید 40 رکعت نماز بخونیم، حالا خدا هم تا روز قیامت خیر شما رو گرفت، چرا 40 رکعت نماز نخوندی؟ حالا این چه ربطی داره به جعل مولا؟ بحثا رو هم خرد نکنید. اونجا بحث انفکاکش بود، ما الان تو بحث اولشیم، تو بحث جعل منجزیت برای قلب که بحث انفکاک نبود، بحث دامنه حق و تعالی مولا بود. الان تو بحث همین بحث اولیم، انفکاک معذریت که نیستیم. بفرمایید. نه دیگه اینا نکنید، حالا اظهار اب نداره، مهم اصلا شما اینا رو ولش کن، همون اولش که ثابت کنی کافیه. همین که ثابت کنی آقا تکلیف غیر مخطوط در دامنه حق و تای مولا قرار نمیگیرد، این خودش دیگه استدلال نداره، لازمش عدم استحقاق عقاب دیگه. حالا شما بگو آقا این لازمه رو به حکم عقل باشه، اب نداره، آی صدام حکم عقل میگه نسبت معابد هست، ولی ریشه اصلی اصلی دارم بیان میکنم، ریشه اصلی یه درکه. من این بحث رو تلاشم اینه که حرف آی صد تمام، یعنی تفاوتش بین این بحثی که من ارائه میکنم با بحثی که بعضی شما ممکنه برید یه شرح رو بخونید، دیگه که این دقت توش نیست، اینکه بحثا رو از همدیگه تفکیک کنه، این تفکیکات یعنی تمام نو... یعنی خیلی. حالا شما برید نگاه، اینکه رفقا بعضی وقتا میان نوارا رو میبرن با اینکه درس هم رفتن میگن مشکلات حل میشه، اینکه توی درس ها خیلی وقتا اینها رو باز نمیکنن، اساتید میگن ولش کن اینها خیلی مهم نیست، بعد همینا همون اجمالا باقی میمونه. این حکم، این درک کدام مرحلهش، درک کدام. من سعی میکنم این جایی که میگم آقا حرف های صد رو باید قشنگ باز کرد، نکتهشیه آی صد بعضی وقتا بل اجمال، من همین اجمالا رو باز میکنم دیگه، جای شبهه براتون تو بحثا سعی میکنم نمونه، قشنگ براتون الان تفکیک کردم کدام مرحلهش. یه درک عقلیه، شما بر اساس درک عقلی بعد میای یک سری لوازمی درست میکنی، میگی آقا لازمه این کشفی که واقع کردم اینه، ملازمه درست میکنی، حکم درست میکنی، اب نداره، ولی ریشه ای یه درکه، یعنی شناخته، یعنی این تو مبنای حق و طاعت تو بحث منجزیت و معذریت ماره بحث حکم عقل نیست، بلکه درک عقله. درست شد؟ این که ما داریم میگیم درک عقل اینجا یه چیزی رو درک میکند، بعد در واقع داره نظر میده. خب البته استحاله هم خیلی وقتا همیه، شما خیلی مواردی که داریم میگه آقا عقل حکم به استحاله میکنه، در واقع عقل درک میکنه یه استحاله واقعیه رو، اینو باید توجه داشته باشید، فرق میکنه بین اینا. عقل که یعنی در واقع خاصیت عقلیه که درک میکند امور کلیه را. خیلی هم مواردی که ما میگیم عقل داشت موارد حکم میکنه، تو عقل نظریه اینها درکه نه حکمه، تو عقل عملیه ها باید بحث کنیم، تو عقل عملیه ها باید و نبایده، حکم عقلیه، ولی تو عقل نظریه اینها درکه. میگیم اما عقل حکم به استحاله میکنه، عقل حکم به استحاله نمیکند، عقل درک میکند استحاله واقعیه را. خواستم اینو براتون روشن بکنم که اینجا تو تلازمش هم همیه، میگه آقا عقل حکم به تلازم میکنه، عقل اینجا حکمی نمیکنه، عقل درک میکند که بین این شی و بین این شی تلازمی وجود دارد. اینا رو خواستم باز کنم براتون. خب این بحث تمام، بحث بعدی هم خیلی بحث نداره، با این تصویری که ما بحث کردیم و باز کردیم خیلی روشنه. بحث بعدی از بحثای خیلی مهمه و بسیارم پرکاربرد، ثمرهای عملی متعددی هم تو موارد مختلف فقه و جاهای دیگه هم تو زندگی هم داره. اون مسئله اینه، مرحوم شیخی بحثو خیلی به تفصیل وارد میشن، بحثم واقعا بحث مفصلیه، به لحاظ روایی هم بحث مفصلیه. آیسد و تفصیلات رو مطرح نمیکنه، ان شاء الله اول رسائل بحث تجری رو آیسد مفصل مطرح میکنه، مرحوم شیخ مفصل مطرح میکنن، تجری رو تقسیم میکنن به 6 شق، در هر شقی نکاتی بیان میکنن و مباحث مفیدی هم داره هر کدوم. اینجا آیسد به لحاظ همین حکم اولی طبق روال خودشون پیش میرن. سوالشون سریه که آقا آدم متجری عقاب دارد یا عقاب ندارد؟ این بحث خیلی فنی و اساسیه. برهانی هم که آی سعد میارن در عین اینکه خیلی 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 ساده است، متقن‌ترین و صحیح‌ترین برهان در مقام هم هست. یعنی شما وقتی میرید آخرین نتایج اصول رو هم نگاه میکنید، میبینید تش برمیگرده به همین حرفی که اینجا هست، این میشه از همه متقن‌تر. آی سعد میگن آقا سوال سر اینه که آیا موضوع حکم عقل به استحقاق عقاب، یا به تعبیر دیگه موضوع لزوم امتثال تکالیف مولا، آنچه در دامنی حق و طاعه مولا قرار میگیرد، ما تا حالا قبلش گفتیم آقا واقع خالی نیست، درست شد؟ یه مقدار انکشاف احتمال درش هست. آیستان حالا یه سوال دیگه میپرسن، میگن این که گفتیم واقع خالی نیست، یه مقدار انکشاف هست، سوال سره که اصلا واقعه هم دخیله یا واقعه دخیل نیست؟ فقط همین انکشاف دخیله. دقت کردید؟ تو مسئله قبلی اینو گفتیم، گفتیم واقعه خالی نیست بلکه انکشاف هم هست. آیستن میگه بیانون یه مرتبه دقیق‌تر بحث کنیم، اصلا واقع تو موضوع حکم عقل به لزوم امتثال، تو اینکه تکلیف در دامنه حق و تعبیات، واقع هم دخیل هست یا واقع اصلا دخیل نیست؟ فقط صرف انکشاف و احتمال است که موضوع حکم عقل به لزوم امتثال رو درست میکنه، یعنی تکلیف رو میبره در دامن حق و طاعه مولا. انکشاف خالی که واقع نداشته باشد در دامن حق و طاعه قرار میگیرد یا در دامن حق و طاعه قرار نمیگیرد، واقع دخیل است یا دخیل است، تمام تفاوت همیه. فرض بر اینه که شما این لیوان آب رو قصد داری آبه، قصد داری شرابه، برمیداری میخوری، بعد میبینی ای بابا سرت کلا گذاشته بودن، از دستت رفت، بعد آب قالب کرده بودن جای شراب. خب حالا سوال سر اینه که بعد بنده خدا یه عالمم تأسف میخوره، آی سر ما رو کلا گذاشتن چی دادن، الان میان شکایت میکنن که آقا مثلا فلانی رفتیم جاش مثلا شراب قلابی داده، واسه توش اسید مثلا میتیل الکل قاطی کرده مثلا. خب حالا این سوال سر اینه که حالا بحث سر اینه که آیا حالا این شراب قلابی که بی بنده خدا داده بودن، حالا شرابم نبوده، میتیل الکل بوده، پاکم بوده، واسه بنده خدا خورده، حالا حرمتش که اگه اسکار داشته حرام شده، آب بهش فروخته، جای یه ذره گفته آقا ویسکی درجه یک داریم، اینم ناگهیده و رنگش خیلی عالی و جمعنده اصلا خیلی همجوری سفید، بعد برم داره میبینه آقا یه آب در آمده. خب خورده هم به قصدش، میبینه آقا یه قلابی بوده، آب بوده یا یه چیزی عطر برش داده بودن رنگش عوض کرده بودن، هیچی نیست. خب حالا سوال سریه که این بنده خدا مستحق عقاب هست یا نیست. آقای سند میگن باید بریم ببینیم تو دامنه حق و طاعه مولا واقع هم دخیله یا همین قطعی که انسان به تکلیف مولا دارد همین موضوع حکم عقب لزوم امتثاله. چرا موضوع عقب لزوم امتثاله؟ چون این در دامنه حق و طاعه قرار گرفته، یعنی باید بریم سراغ دامنه حق و طاعه. آقای سعد میفرمایند، خوب دقت کنید، میگن او چیزی که ما این دیگه اختلافیه، مرحوم شیخ میگه آقا این کاری که انجام داده که این کار نه مفسده‌ای داشته نه کار بدی انجام داده، منهی مولا رو انجام نداده، لذا مرحوم شیخ نتیجه میگیره که آقا تجری قبح فعلی ندارد، فقط یه قبح فاعلی داره، این آدم بدی بوده. ولی مرحوم آخوند و متأخرین خیلی هاشون غالب اینن که نه، حرف مرحوم شیخ درست نیست. میگن به خاطری که او چیزی که منجر به این شد که ما گفتیم تکلیف محتمل یا حالا قطعا تکلیف مقتوع تو دامنه حق و طاعه مولا هست و حق نداری این تکلیف رو ترک کنی، به چه معیاری بود؟ به این معیار بود که ترک این تکلیف حد که مولا میشه. غیرازیه؟ شما اگر تکلیف مقتوع رو دست برداری یا تکلیف محتمل رو طبق نظر آیسد انجامش ندی، در واقع حرمت مولا رو شکستی، حد که مولا کردی. مولا گفتی کار رو انجام بده، شما گفتی ولش کن بابا نمیخوام انجام بدم، حد که مولا کردی. به لحاظ این حدی که ما درک میکنیم بین کسی که یقین داره این شرابه ولی واقعا شراب نیست با اون کسی که یقین داره شرابه و واقعا شراب است تفاوتی میکنه؟ او کسی که یقین داره این شرابه و شراب نیست و بعد واقع در نمیاد، او کمتر حد کرده مولا رو؟ نه، تفاوت نداره، در نزد خودش به یه اندازه مولا رو حد کرده. هر دوتاشون تجریه بر هر دوتاشون حد که مولا کردن، هر دوتاشون جرأت پیدا کردن که مخالف تکلیفی که به نظرشون رسیده برن یک عملی رو انجام بدن. پس به لحاظ اون معیاری که ما گفتیم تکلیف در دامنه حق و طاعه قرار میگیره، گوش معیار حد که مولاست، هر دوتاشون به یک اندازه است. به تعبیر من تفاوتشون در یک امریه که خارج از اختیار مکلفه، تفاوتشون در امریه که خارج از اختیاره. اصابه قطع به واقع و عدم اصابه قطع به واقع در اختیار ماست و ما بیایم تکلیف رو دائر مدار امری بکنیم که خارج از اختیاره، این امر خیلی معقولی نیست. ما بگیم آقا دو نفر هستن به لحاظ خودشون یک کار انجام دادن، یکیشون یه خارجند به خاطر یک عاملی که خارج از تحت اختیارشه، عقاب نکنیم که عقاب کنیم. توجه داشته باشید ها، عقاب غیر از آثار تکوینیه. شما نفرمایید که آقا خب یکی میخوره آب در میاد مست نمیشه، یکی شراب در میاد مست میشه، بحث در آثار تکوینی نیست. خداوند متعال میخواد عقاب کنه، عقاب باید نسبت به امری باشه که دائره در اختیار مکلف باشه و به لحاظ امر دائره در اختیار مکلف بین این دوتا هیچ تفاوتی نیست، چون اون چیزی که بین دوتا تفاوت گذاشته یه چیز خارج از اختیارشونه و معقول نیست ما بیایم بین دو نفر تفاوت قائل بشیم به چیزی که خارج از دامنه اختیارشونه. از این نظر من از خارج عرض کردم. اون چیزی که آیه سعد میفرماد اینه که میگه آقا هر دوتاشون حدشون به یه اندازه است. چرا حدشون به یه اندازه است؟ من تعبیر میکنم به خاطر اینکه اون چیزی که بین دوتا تفاوت گذاشته خب در اختیار اینها نبوده، پس به اون لحاظ به لحاظ کاری که خودشون انجام دادن حد که انجام دادن. کردن. تفاوتشون هم در یک امریه که غیر اختیاریشونه، پس اینا به لحاظ امور اختیاریشون در یک صد حد که مولا انجام دادن. پس بنابراین متجری معاقب حتی نه به عقاب کمتر از عقاب آسیب، به همون اندازه شاید بگی معاقبه، چون به لحاظ حد که شکی بوده. حالا یه تفاوتی داره ها، مصالح و مفاسد واقعی هم ممکنه باشه، عقاب های از جنس عقاب های اخروی آره، ولی ممکنه یک کسی مثلا این کار رو چون انجام داده بعد عن الله بیشتری داره. کسی که شراب خورده تا 40 روز ملائکه نمیان، تا 40 روزم نمازش قبول نمیشه. ولی کسی که تجردی کرده بعد معلوم شده آب باشه، این عدم نزول ملائکه نیست، نمازش هم ممکنه قبول بشه. این غیر از بحث استحقاق و عقوبت عقلیه ها، اینکه خداوند متعال بر هر کدام عقابی را مترتب کند، این غیر از اینکه استحقاق عقابی داشته باشند، هر دو تاشون مستحق عقاب هستن. حالا خداوند متعال همونجور که برای یه نماز دو رکعتی خداوند متعال میگه آقا یه نماز دو رکعتی بخون، دید بعضی وقتا یه نماز دو رکعتی میخونه میگه که مثلا عرض کنم خدمت شما 100 باب از بابهای رحمت باز میشه. یه موقع یک نماز مثلا چه میدونم 50 رکعت نماز بعد بخونیم میگه 2 باب از بابهای رحمت باز میشه. این که برای هر عملی چه مقدار پاداش بدن یا برای هر گناهی چه مقدار عقاب قرار بدن، او بستگی به خود مولا داره دیگه. یه موقعی میبینی خداوند تعالی میگه آقا درهم ربن اشد من 70 زنیه کلها به ذات محرم و فی بیت الله. یک درهم ربا خداوند تعالی میگه آقا من عقابش رو از همه اینها بالاتر قرار میدم. این میزان عقاب به دست خداوند متعاله. یه عملی که به نظر یه دیگه ممکنه خیلی جزئی باشه، فقط خداوند تعالی به خاطر همین که نسبت به همین حرام استخفاف دارن، حرامی رو که بهش حضرت امیر میفرماین که لا تصغرن نذن، و هر گناهی رو ولی کوچک باشه کوچک نشمار، چون ممکنه خشم خداوند تعالی در او باشه، و هیچ طاعتی رو ولی کوچک باشه کوچک نشمار، چون ممکنه ذات خدا در او باشه. اصلا خداوند متعال نسبت به گناهی که انسان کوچک به شماراتش، او روایت دیگه شنیدید میفرماین که بفرمایید که سیعتون عرض کنم بگید خیلی معروفه، خیرون من حسنتن تعجبک گم تسوعه خیر من حسنت توجبک، یک گناهی که تو رو باعث میشه یه نماز صبح که قضا میشه بعدش میشینی 5 دقیقه گریه میکنی، 100 برابر بهتر از اینه که یک نماز شب که میخونی تا شب گردنت بالا که الحمدلله امروز توفیق خدا به ما داد نماز شب خوندیم. این خیلی با هم دیگه، یعنی نص روایت ها. پس بنابر این خداوند متعال نسبت به گناهی که شما ممکنه نسبت بهش استخفاف داشته باشید، خیلی نسبت به او بیشتر انزجار داشته باشه، لذا ممکن عقاب بیشتری بیاد بیان کنه. اینکه عقاب چیه، هر عقابش چقدره، شما بو کار نداشته باشید، ولی به لحاظ استحقاق عقاب این دو تا به یک اندازه استحقاق عقاب دارن. بفرمایید. دیگه اون مبنایی، دیگه او اختلاف مبنایی، حداقل یه که ما متکلمین این مبنا رو نمیپذیریم. حالا شما فیلسوف مشربا اگه اینو میپذیرید که آقا بهشت و جهنم از همه الان درست شده و هر چی میخواهید بگید همینا و چیزی و دنیا نیست، ما قائل بیم که یه پل سراتی هست و این پل هم برای که بزرگه، برای که از مو باریکتره، از اونجا میری پا سر میخوره میفته تو آتش، و آتش هم همین پوست تنت میسوزونه، باز دوباره خدا هم داره بدلناه و جلودن غیر و جلد میگه. ما همین قرآن و همین ظواهره، این حرفا رو من نمیفهمم. برید کسی بیان کنه که این چیزا رو بفهمه. خب پس بذار عبارت رو تطبیق کنم بعد مثال شما رو گوش کنم. از تجری اضاقت المکلف به وجوب او تحریم فخالف و وکان تکلیف و ثابتا فی الواقع و اعتبر آسیا، زمانی که مکلف قد دارد به وجوب یا تحریمی فخالفه میره مخالفت میکنه، و کان تکلیف و ثابتا فی الواقع، واقعا هم تکلیف ثابته، اعتبر آسیا نکنه. یکی 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 تقریبا همه اون مواردی که ما تو دستبندی اول گفتیم آیسد یکی یکی اینا رو هر کدام موارد چه میگن. اما اذا قطع به تکلیف و خالف او ولم یکونه تکلیف و ثابتا، اومد و رفت و قطع به تکلیف داشت و مخالفت کرد و تکلیفی هم ثابت نبود، سمی متجریا اسم میزونه هم تجری، میگن آقا متجریه. و تجری یعنی چی؟ یعنی به خودش جرأت داده بر علیه مولا اقدام بکنه، ولی اقدامی بر علیه مولا نکرده ها، جرأت پیدا کرده به خودش جرأت داده یه کاری رو انجام بده، ولی کاری که انجام داده بر علیه مولا نبوده. و قد وقع البعث فی انه هل یدان مثل هذا المکلف المتجری به حکم العقل و یستحق العقاب کل آس اولا، اینم بالاخره ادانه و مسئولیت و عقوبت داره یا نداره. و مرتن اخرى یجب ان نرجع، باز باید برگردیم به دامن حق و طاعه، الى حق طاعه الذي تمثله مولویت المولا لنحدد موضوعه، او حق و طاعه که مولویت مولا رو شکل میده تا اینکه ببینیم موضوعش معین کنیم، تحدید کنیم موضوعش چقدره. فهل موضوعه هو تکلیف المنکشف للمکلف، تکلیف منکشف للمکلف، او مجرد الانکشاف ولو لم يكن مصیبا، یا مجرد انکشافه، انکشاف به اضافه واقعی یا صرف انکشافه، به معنا ان حق المولا على الانسان هل في ان يطيعه في تكاليف علت انكشف لديه او في كل ما يتراءى له من تكاليفه، حق الطاعه مولا بر انسان آیا اینه که اطاعتش بکنه در او تکالیفی که برش منکشف شده، یعنی واقعه منکشفه، او فی کل ما یترا آله من تکالیفه، یا یعنی که هرچه به نظرش میاد تکلیف مولایه، هر مرتبه از انکشاف سوا انکان هنا که تکلیفون حقا اولا، واقعی هم باشد یا واقعی هم نباشد. فعل الاول اگه گفتی واقع به اضافه انکشاف، لا یکون المکلف المتجری قد اخل به حق طاعه، اخلال به حق طاعه نکرده، از لا تکلیفه، چون اینجا اصلا حق طاعه وجود نداشته، این هم اخلال نکرده. ولی و علی الثانی گفتی صرف انکشاف واقع دخیل نیست، یکون قد اخل به فیستحق العقاب، در این صورت اخلال به حق طاعه کرده، مستحق عقاب هم هست. و سیهو و الثانی چرا؟ لان حق طاعه ینشأ من لزوم احترام المولا عقلا، این نکته مهمه. منشأ حق و طاعه کجاست؟ منشأ حق و طاعه لزوم احترام مولاست، عدم حدک مولاست، حرمت مولا رو نشکستنه، و این مکلف متجری حدک مولا کرده، احترام مولا رو رعایت نکرده، این هم همش وجدانیه. خب ینشأ من لزوم احترام المولا عقلا و رعایته حرمته، و رعایت حرمتشه، یعنی میخوای بگی درکش نمیکنی؟ ولا شک فی انه من الناحیه الاحترامیه و رعایت الحرمه لا فرق بین التحدی الذي یقع من العاصی و التحدی الذي یقع من المتجری، پس شکی نیست که از ناحیه احترامیت و رعایت مولا بین اون تحدی و اون شکستن سد مولایی که از طریق عاصیه و اون شکستن سد مولایی که از ناحیه متجری واقع شده هیچ تفاوتی نیست. فالمتجری اذن یستحق العقاب کالعاصی. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. خدمت دوستان علی سوال دارن هستم. حتی مثل مثلا صدها هزار رکعت نماز بدون معرفت این رو ملت قرار دادن نشد دیگه. من میخوام بگم که نه نه احتیاط تو همه مراتب و هر چیزی که احتمال میده آدم توی حسن، من میخوام بگم این که یکی او جای دنیا به دنیا آمده، یکی ای برای دنیا به دنیا آمده، این مشکلی رو ایجاد نمیکنه، چون راه وارسیدن به واقع برای همه هست، هر کی هم با همون امکانات کم همون کمی که انجام میده خدا هم میتاد. یعنی میخوام بگم یک کسی که مازاد پول جیبش 5 تا 1 تومنیه 3 تومنشو از اونم در راه خدا صدقه میده، از اون کسی که مازاد جیب پولش 10 میلیارد تومن 1 میلیارد رو در ماه صدقه میده، این 3 تومن در نزد خدا قطعا از اون 1 میلیارد تومن ارزشش بیشتره. پس بنابراین کثرت پول داشتن این ملاک نیستش که خداوند شما کار خیر انجام میدید. یکی میگه آقا 10 تا مدرسه ساخته 5 تا، از اون طرف خداوند متعال یک راه دیگه هم گذاشته. ما این همه روا داریم از امام حسین از بقیه که میفهمن که نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله. خب آدم نیت خوب داشته باشه،
اگرم اصلاح پیدا واقع
نکنه اولش از نیت نه، از خود اینم یه نحوه واقعه دیگه، خود امینا پاداشه دیگه. من میخوام بگم اینا هیچ تأثیری نداره که راه رسیدن به کمالات برای انسان بسته باشه. همه کمالات انسان به دست نمیاره، ولی کسی که دوست داره مصلحت خاص نماز رو به دست بیاره، یه نماز کاملا احتیاطی بخونه. نماز احتیاطی نمیشه بخونی، بذاری وقت متیقن به شکل متیقن سوره رکوع همه رو کامل با همه شرایطش برداره بیاره دیگه، متیقن اینکه این نماز نماز درستیه. اگه مصلحت نماز رو میخوای ایه، ولی خدا هم تعالی گفته من کلی میخوام مصلحت نماز، اینجا حالا ایرم انجام ندادی، مشکلیه که ماها به خدا هم تعالی دنبال چوب خوردن و چوب نخوردنیم، کسی دنبال مصالح واقعی نیست، کسی دنبال مصالح باشه هست. واقعا کسی دنبال مصالح باشه این همه مفاتل جنان ول میکنه اون میره. چند درصد مردم میبینید شما مثلا دنبال مفاتیح یا مستحبات، پاداشای بزرگ بزرگ تو مستحبات نه تو واجبات، چون واجبات که وظیفه رو بعد انجام بدی. چش بفرمایید. عقل نه وجدان، منظور همون وجدان نه برهان عقلی، مراد از درک عقلی نه برهان عقلیه، یعنی بدیهی میدونن. بله بله میگن دقت نکردن، میگن اگر میگن مشکلشون این بوده که اومدن از پایه اشتباه رفتن. شیخ هم اونجا میگه، میگه و شاهد و علی هذا اینه که ما میریم به عرف رجوع میکنیم. میگه مشکلشون اینه که معیار رو برای تشخیص عرف دونستن. اگه توجه میکردن که باید بین مولویت خداوند متعال و مولویت عرف یک توجهی کنن، مستقلن به مولویت خداوند متعال توجه کنن، توی مشکل گرفتار نمیشدن. مشکلشون اینه که آمدن از عرف شروع کردن، دیدن موالی عرفی حق و طاعتشون محدوده، فکر کردن که اینجا هم همون جوریه. و مشهور همون حالت در ظن و احتمال تجری معنی داره، ولی مشکل سریه که همیشه به لحاظ مرتبه ثانوی خداوند متعال نسبت به همه ظن و احتمال ها از حق و طاعتش دست برداشته، لذا هیچ وقت ثمره عملی پیدا نمی‌کنه. یه بحث نظری ذهنیه و این نسبت به قد دست بر نداشته، برای همین آیه صد مطرح نکرده، چون در عالم خارج هیچ ظن و احتمال نیستش که حجت باشه. چرا؟ در موارد ظنون معتبره شرعیه که مشهورم قبول دارن، آیه صد هم قبول دارن، اونجا هم بله تجری معنی داره. اصلا تجری ما همونجاست غالبا، تجری ما در مورد قد نیست. تجری ما که تو رساله عملی یه چیزی نوشته ما مخالفت می‌کنیم، اجزایی که تو رساله نوشته که قطاور نیستش، که برای ما حداقل همش ظن و حجته. هر آنچه در رساله عملی نوشته شده برای مقلد میشه ظن معتبر. درست شد؟ برای مقلد احکام رساله عملی میشه ظنی که شارع متعال طریقش حجت کرده، گفته از طریق مجتهد میتونی شما عمل کنی. ظنی که از طریق مجتهد حاضر بشه به حکم شرعی برای مقلد حجت. تجریای ماها همیشه از این قسمه، مگه موارد قطعی حساب بکنید دیگه. شما مثل که انسان یقین داره شراب حرامه، کسی شراب بخوره، سر اون مواردی که دیگه جز ضروریات دینه کسی شکی نداره، ولی برای ما همه تجریامون نسبت به ظنون معتبر است. بفرم. یعنی میشه خود مولا حجت کرده، بس مثلا زن حجته اب نداره شارع. اصلا وقتی ما گفتیم حجته یعنی که در اینجور موارد عقل میگه لازم است، شما باید اطاعت مولا بکنید دیگه، تمام شد رفت دیگه. کسی که عقلش میگه لازم احترام مولا رعایت کنید، شما بگید من رعایت نمی کنم دیگه، معنی نداره که شما بگید احترام مولا. اگه صدق احترام مولا نکنه که اصلا لازم نبود که اطاعتش کنید. اگر احترام مولا در مورد این مسئله لازم نباشه که خب لزوم اطاعت نداشتی. یعنی چی؟ شما دو تا امر متناقض رو میگید، میگید هم باید بری انجام بدی، باید انجام بدی به خاطر اینکه احترام مولای دیگه، چون او الان گفته باید حرفش محترم به شما رو بری انجام بدی. شما میگه هم باید بری انجام بدی هم انجام ندی اشکال نداره. فرق اب نداره، فرق نمیکنه دیگه، نمیتونه معنی نداره دیگه. یا عذر داره نسبت به اصل تکلیف یا عذر نداره دیگه. اگه تنبلی عذر نسبت به تکلیف، اگه غضب عذر نسبت به تکلیف، از دامنه اختیار خارج میکنه، خداوند تعالی داره فرض نمیخواد. اگه نه اینجوری که خب شما نسبت به تکلیف فرق میکنه، تنبلی نسبت به تکلیف مقتوع هم است. اگه تنبلی رافع تکلیف، فرق بین مقتوع و مظنون نمیکنه دیگه. خب نیست که، خب تنبلی رافع نیست. خب هیچ که همچه حرفی نمیزنه. کدوم عاقلی میگه شما تکلیف مولا، مادر میگه برو نون بگیر، یا تنبلی میکنه، چی میگه تنبلی رافع تکلیفه؟ شما یه اگر میگه که اصلا تو عالم خارج اصلا هیچ وقت مثال، شما استرار رو مثال بزن، شما عرض کنم عدم الاختیار رو مثال بزن، در اونجاها تکلیف هم ساقط میشه، خب عقاب هم نیست. ولی تنبلی که رافع نمیشه، شما بگه هم تکلیف هست هم خلافش عمل کردن عقاب نداره.